بسم الله الرحمن الرحیم. در این نوبت به پاسخ چند پرسش در حول نسبت بین شهرسازی و ارزش‌ها، حقوق، اخلاقیات و عقلانیت اسلامی می‌پردازیم. پرسش‌های متعددی در این باب مطرح شده. کسانی وقتی سخن از معماری یا شهرسازی اسلامی میشه، عمدتاً دنبال آموزه‌های فنی و تکنیکی ممکنه در منابع اسلامی بگردند و اثری از اون لااقل به طور واضح و علنی نیابند، یا اگر بیابند پراکنده و غیر منسجم باشه و بعد نتیجه بگیرند که یا اساساً معماری و شهرسازی ذاتاً مثلا غیر دینی است و قابل دینی شدن نیست، یا دین کاری به معماری و شهرسازی نداره، و یا وارد بعضی مفاهیم بسیار انتزاعی و گاه واقعا ساختگی در حد احتمالاتی غیر قابل اثبات به این در این باب رو بیارند و نکاتی رو بگن که نه قابل اثبات و نه قابل نفی باشه. ما وقتی که از شهرسازی یا معماری اسلامی سخن میگیم، ممکنه چند وجه نظر به ذهن دوستان خطور بکنه و من ابتدا توضیح بدم که کدام وجه نظرها به ذهن دوستان اینجا نباید خطور کند. یکی این که مراد از هنر و شهرسازی اسلامی مرور تاریخ بعضی از معماری ها و شهرسازی ها در تمدن مسلمین یا تمدن اسلامی، حالا به یه معنا در طول تاریخ بوده باشه، چنان که کسانی به محض اینکه از معماری یا شهرسازی اسلامی نام برده میشه، ممکنه الگوهایی از معماری یا شهرسازی صفوی یا قاجار یا زندیه یا قبل از اون و در سایر کشورهای اسلامی معماری ها و شهرسازی های دوران بنی امیه یا بنی عباس و از این قبیل، یا دوره عثمانی مثلا به ذهن خطور بکنه، یا معماری های بومی و محلی در خود ایران در فاصله 150-200 سال گذشته به قبل. من نمیخوام انکار بکنم که بخش های از مفاهیم و ارزش ها و یا انگیزه های اسلامی به خصوص در چنین معماری و شهرسازی هایی وجود داشته. نمیخوام انکار بکنم اون چی که بعضی جریان ها به دنبال مثلا اسرار و فلسفه هایی در گنبدی شکل بودن معماری یا مفاهیم قدسی در انحناء و زوایاه و ازلاء ساختمانسازی های و معماری های مسلمین در دوره های گذشته استنتاج کردن. من الان نمیخوام راجع به اون مباحث اظهار نظر به تأیید یا رد یا نقد بکنم. البته در این مورد دیدگاه دارم، بخشای از اون رو قابل قبول میدانم، اما بعضی از نتیجه گیری ها رو استنتاج های کاملا شخصی بعضی دوستان میدانم که شاید به ذهن خود اون معمار و شهرسازم در اون دوره ها نرسیده باشه. در این حال این گونه بحث ها رو هم مفید میدانیم. و یا روی کردی که به دنبال سکولاریزم در معماری و شهرسازی به لحاظ مصالح به کار رفته در اون و یا بعضی تکنیک های تجربی و ریاضی میگردند، اینم به نظر من قابل بحث، نوعی مسابق دیدن هر نوع محاسبه ریاضی طبیعی و تجربی با سکولاریزم در معماری و شهرسازی، این رو هم یک رویکرد قابل نقد میدانم، ضمن اینکه این در این رویکرد هم نکات مثبتی وجود داره. من بدون اینکه تعرض به دو سه جریان فکری در باب تعریف معماری و هنر و شهرسازی اسلامی بخوام اینجا داشته باشم، مستقلا به چند نکته در این باب به ذهنم میاد اشاره بشه که شاید با توجه به انتخابات شوراهای شهر و روستا که در همین هفته ها صورت گرفت و بهش توجه زیادی هم نشد، یه نکته ای با دوستان و متخصصین و نمایندگان مردم در شوراها خطاب به اونها عرض بکنیم که در باب معماری و شهرسازی و خیابانکشی و جدولبندی و زیباسازی و معماری به این زاویه نگاه هم توجه بشود. یک نسبتی است بین معماری و شهرسازی، هم با تخیلات، تخیل و هم با واقعیت. از آموزه‌های اسلامی من اینطور استفاده می‌کنم که هم به جنبه واقعیت و واقع‌بینی، شناخت درست یک جامعه، محیط طبیعی، اخلاقی، اجتماعی اون جامعه، هم این توجه ضرورت داره و لازمه برای طراحی و مدیریت در معماری و شهرسازی، و هم مثل هر کار هنری و ابداعی دیگری که با خلاقیت سر و کار داره، به نحوی هم با تخیل و از سوی دیگری با اهداف و آرمان ها سر و کار پیدا میکنه. شهرسازی و معماری اسلامی اولین مؤلفش واقع گرا بودنش هست، برخلاف بعضی از انواع شهرسازی و معماری که ممکنه اساساً به واقعیات طبیعی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه، به واقعیات اقتصادی اون، به واقعیات زیست شناختی و طبیعی اون توجه نکنه. هم مفاهیم قرآنی در این باب و هم روایات متعددی داریم که به انواع دلالات صریح و غیر صریح توجه میدن ما رو به واقع گرا بودن هر نوع طراحی در یک جامعه، از جمله طراحی شهری. همینطور یه معماری و شهرسازی میتونه بر اساس الگوهای سرمایه‌داری و طبقاتی صورت بگیره، ممکنه بر اساس الگوهای سوسیالیستی صورت بگیره. واقعا نگاه کاپیتالیستی و سوسیالیستی و فاشیستی مادر و منشأ برای سه نوع شهرسازی ممکنه بشن. ممکنه یه وقت یه جوری شهرسازی بشه که یه طبقه به سخره گرفته بشود، یک طبقه تحقیر بشن و یک طبقه تجلیل و تعظیم بشن. شهرسازی ممکنه کاملا انعکاس طبقاتی بودن و فاصله های غیر انسانی بین بالا و پایین یک جامعه باشه. از اینجا مثلا نسبتی پیدا میکنه با اخلاقیات و حقوق اسلامی، یک نسبت معکوس. معماری و شهرسازی میتونه به زیبایی شناسی ضربه بزنه یا او رو مد نظر قرار بده. حتی نوع نگاه به زیبایی شناسی دخالت داره، نوع تفسیر زیبایی، که آیا زیبایی فقط زیبایی های مادی و حسی یا حتی زیبایی شهوی مد نظر باشد، جاذبه های غریزی محض، یا زیبایی ها و شکوه معنوی و انسانی هم مورد توجه باشه. در خیابان بندی، در نوع ساختمان سازی ها، معماری ها، مجتمع سازی ها، در نوع طراحی محیط های تفریحی، پارک، نوع عرض و طول خیابان ها، نوع ساختمان هایی که ساخته می شود، شکل بودن، هم شکل بودن اونها یا هم نازیبا بودن و هم غیر هم شکل بودن اونها. در یک خیابان، در یک محیط، ساختمان ها به لحاظ ارتفاع، به لحاظ زیبایی، به لحاظ ارزان و گرانی چقدر با هم تفاوت داشته باشند و چقدر شبیه باشند. آیا یکسانسازی محض اسلامی است یا یک شبیه سازی و مشترک سازی اجمالی، یا کاملا تفاوت در حد تضاد بین ساختمانی با ساختمان بغل، کوچه‌ای با کوچه‌ای، خیابانی با خیابان و شهری با شهری. آداب و رسوم یک شهر رو میشه با نوع شهرسازی و معماری شکل داد، میشه این آداب و رسوم رو تغییر داد، میشه اخلاق تفریح، نوع تفریحات، الگوی تفریح سالم یا ناسالم رو در یک شهر ترویج کرد یا تضعیف کرد. میشه منافع همه رو در نظر گرفت در معماری و شهرسازی و خیابان کشی ها و مجتمع سازی ها، یا منافع گروه خاصی رو. میشه با نوع طراحی شهری یک شهر، یک شهرستان رو یا بخشی از یک شهر رو تبدیل کرد به پاتوق دلال ها، و میشود روح تولید و نشاط رو در یک شهر ترویج کرد. نوع معماری و شهرسازی میتونه چشم‌اندازی ایجاد کنه که هم به ساکنان و هم به آبران آرامش بده یا از اونها سلب آرامش بکنه، رقابت مثبت بینشون ایجاد کنه یا رقابت منفی. نوع رنگامیزی خانه ها و خیابان ها، تابلوهایی که در خیابان ها و کوچه ها نصب میشه، تابلوهای تبلیغاتی، آگهی های تبلیغاتی باشد یا نباشد، چه نوع تبلیغاتی باشد و چه نوع نباشد، چگونه باشه و نباشه، نوع نورباران و تنظیم نور در خیابان های یک شهر کاملا تأثیرات روانی و اخلاقی داره، حتی تأثیرات حقوقی و اجتماعی داره، تأثیر اقتصادی داره، در چه ساعاتی کدام بخش از شهر فعال باشه و کدام بخش نیمه فعال یا تعطیل بشه، معماری بازار، بازارهای اصلی چگونه باشه، آیا بازار متمرکز باشد اساسا یا نباشد، راه‌های ارتباطی کوچه و خیابان‌ها اوغلایی کشیده شده باشد یا نه، اوغلایی به لحاظ هم محاسبه اقتصادی هم تقلیل رفت و آمدهای غیر ضروری، کنترل ترافیک، کنترل میزان درگیری‌ها و استرس‌ها و اضطراب‌های رفت و آمدهای شهری، آیا میشه شهر بخش‌های شهر رو تخصصی بکنیم یا نکنیم، کدوم هر کدام چه فوائدی داره و چه مضاری داره، آیا در یک شهر محله تجاری مشخص باشد یا محلات تجاری پخش بشه، نسبت بازار با مسجد چه نسبتی باشه و با پارک‌های عمومی و فضای سبز در شهرها، آیا محلات مسکونی هومه و مرکز داشته باشه یا نه و چگونه قشربندی بشه، قشربندی طبقاتی و اجتماعی و اینها با هم چه نسبتی پیدا کنن، آیا شهر رو میشود به شکل یک موجود زنده دید که اندامهای متفاوتی داره و متعددی که گرچه با هم این اندامها متفاوتن، کارکردشون متغیر و متفاوت است، اما همه با هم منسجم باشن و روی هم رفته یک اندام را بسازن، با چه مقیاسی هر یک از این اندامها ساخته بشه، واقعا هر شهر میتونه یک سیما، یک چهره داشته باشه و این چهره خیلی مهمه که چه چهره است. وقتی خود شهروند ساکن اون شهر یا روستا وارد اون شهر روستا میشه چه احساسی داره، وقتی از مسافرت برمیگرده چقدر شاد میشه، چقدر ناشاد با دیدن خیابانها و معماری شهر خودش، وقتی بیگانه میهمان کسی دیگری وارد شهر میشه چه احساسی پیدا میکنه، آیا شهر تغییر میشه یا نه، وقتی کسی وارد شهر ما میشه آیا شهر و شهروندانش و مردمش در چشم او یک مردم بی انضباط به نظر میان یا منضبط، مردم با نشاط یا افسرده، مردم با اخلاق یا بی اخلاق، مردم تمیز یا غیر تمیز، منظم یا بی نظم، تجملگرا یا و اهل اسراف یا متعادل یا فقیر و گدا، در تمام این موارد شما میبینید نسبت پیدا میشه با بسیاری مفاهیم حقوقی، اخلاقی، فرهنگی، تعلیم تربیتی و اقتصادی اسلام. تأسیسات ارتباطی در شهر چگونه است؟ صنعت، نسبت صنعت و کشاورزی و دامداری در شهر و اطراف شهر چگونه مهندسی شده؟ آیا اصلا مهندسی شده یا نشده؟ و بر چه اساسی؟ آیا طبقاتی دیدن یک جامعه چه دخالتی داره در نوع شهرسازی؟ بیشتر تمرکز رو طبقات متوسط باید گذاشت یا طبقات کارگر و زحمتکش یا طبقات سرمایه‌دار و مرفه؟ تراکم شهری کاملا علاوه بر این که یک مقوله اقتصادی است که لزوما و معمولا اون به چشم شهرداری ها میاد یا شوراهای شهر، نوع تراکم و تراکم فروشی ها کاملا ارتباط داره با فرهنگ سازی در یک شهر. هر شهری یک سیمایی داره. اگر یک شهر سیما و چهره خاصی نداره، باز معلوم میشه عقب افتاده است. شهر چند چهره و بی چهره است. یعنی شهری که اساسا مدیریت نشده، مهندسی نشده. میزان توزیع امکانات شهری باز مسئله است که هم به عدالت و حقوق اسلامی مرتبط میشه در شهرسازی و معماری و خیابان کشی ها و پارک سازی ها، هم با مفاهیم اخلاقی اسلام و فرهنگ سازی ارتباط پیدا میکنه. آیا به مناطق حومه‌ای در یک شهر باید اجازه رشد سریع داد یا نداد؟ اگر قرار شهرک های ایجاد بشه آیا دور باید باشن یا نزدیک؟ محاسبه اقتصادیش به لحاظ برق و آب و انرژی و فاضلاب و ارتباطات و اینا حتما یک عقلانیت اقتصادی و مدیریتی میطلبد. حتما محاسبه اقتصادی لازمه که چه کنیم کمترین ضرر، کمترین هزینه، بیشترین فایده به مردم برسه. این تقدیر المعیشه یک امر بسیار مهم اسلامی است در مدیریت شهری. کسانی فکر نکنن این عقل ابزاری و محاسبات مادی است. محاسبات مادی برای اینکه به بیت المال و به اموال عمومی و خصوصی مردم کمترین صدمه وارد بشه، کمترین اسراف و بیشترین فایده به مردم، اینا محاسبات 100% اسلامی است. و اگر غیر مسلمانان این محاسبات رو بهتر از ما انجام دادن، نتایج دنیوی شدیدن و ما باید اون رو در کنار محاسبات اخلاقی معنوی انجام بدیم تا به اهداف و منافع دنیوی و اخروی اونها به هر دو برسیم و منافع مادی و معنوی اونها رو جامعه ما ببینن، فردی و اجتماعی ببینن. محدودهای سرزمینی به درستی محاسبه و عادلانه و عاقلانه مدیریت بشن، حرکت جمعیتی درست مدیریت بشه و درست پیشبینی بشود، و اینکه یک منطقه، کدام منطقه ها به چه شکلی آمایش بشن، سازماندهی بشن و به لحاظ جمعیتی، و جلوی چه نوع تغییراتی گرفته بشه، چه نوع تغییراتی باید حتما به وجود بیاد، بسیار مهمه. رفتارشناسی مردم یک شهر یا روستا و رفتارسازی، تلاش برای رفتارسازی صحیح، الگوی درست در سبک مناسبات اجتماعی، سبک زندگی بسیار مؤثره. معماری و شهرسازی میتونه در ایجاد آرامش و کاهش تنش مؤثر باشه. نوع ساختمان‌ها و نهادهای اداری که مردم با اونها سر و کار دارن میتونه جوری به نحوی مدیریت بشه که کمترین وقت و جنگ اعصاب رو از مردم بگیره. مثلا محلات اداری که بیشتر با هم ارتباط دارن همه در یک منطقه باشند، یا نوع مدیریت الکترونیک این ارتباطات در مدیریت شهری شدت مؤثره. اینا همه مفاهیم اسلامی هستند، چون هر چی که کمک کنه به آرامش یک جامعه، جامعه اسلامی، به گسترش فرهنگ اسلامی، اخلاق اسلامی، محبت، برادری، گذشت، لبخند، سرور، اینا همه مفاهیم و ارزش‌های اسلامی است. یعنی وقتی می‌فرماد پیامبر اکرم می‌فرماد خاری از سر راه کسی برمی‌دارید صدقه است، لبخندی بر لب کسی یا خانواده‌ای بنشونید این صدقه است، به یک کرولال کمک بکنید که سخن دیگران رو که با هم حرف میزنن این درست بهش منتقل بشه و توجیه بشه صدقه است، سیر کردن یک گرسنه صدقه است. خدمات شهری هم به نص صریح پیامبر اکرم با این روایات صدقه اسلامی است و صدقه واجبه، هم وظیفه حکومتی است و هم یک خدمت و انفاق اجتماعی است. بنابراین هر نوع مدیریت و عقلانیتی که کمک بکنه به رفع حاجات مادی مردم، حاجات اجتماعیشون، حاجات معنوی مردم، این جهاد فی سبیل الله و کمک در جهت شهرسازی و معماری اسلامی است. مثلا اگر در روایات ما می‌فرمان که پدر و مادر یک حریم خصوصی باید داشته باشند که فرزندان بین اونها و فرزندان یک حائلی باشه، که حتی قرآن تصریح می‌فرماد به کودکانتون بیاموزید که بدون در زدن وارد اتاق پدر و مادر نشن. خب این معنیش اینه که در معماری اسلامی باید این حریم حفظ بشود. یا فرض می‌فرمایید در روایت می‌فرماد خون پیامبر می‌فرماد خانه وسیع و در حد متعادل و متعارف یک نعمت اسلامی است. خب پس در معماری و شهرسازی یه اصل اسلامی است که هرچی این خونه ها تنگ و ترش نباشه بهتره، البته مگر اینکه الزامات و اقتضائات اقتصادی اجتماعی و محدودیت ها و محرومیت ها مانع بشه که اون امر دیگری است. ولی روشن بشه هدف چیست. اگر صله رحم یک ارزش اسلامی بسیار مهمه، ببینیم در مسئله مدیریت و نوع تعطیلات و نوع مناسبات اجتماعی و مدیریت شهری چه کنیم که صله رحم تضعیف نشه. در نوع برنامه ریزی مدارس و رسانه ها و ارتباط خانه و مدرسه و فامیل و محله چه کنیم. اگر بحث از اینه که مسجد در هر محل و نماز جماعت تأکید میشه که اهالی هر محل روزی یک بار، دو بار، چند وعده دور هم جمع بشن و با هم عبادت بکنن و احوال هم رو بپرسن مشکلات یکدیگر رو حل بکنند، الفت و انس اجتماعی، همبستگی اجتماعی ایجاد بشه، خب پس نوع معماری و شهرسازی کاملا دخالت داره در این که کمک بکنیم به انسجام و همبستگی اجتماعی، کمک بکنیم به صله رحم یا نکنیم، فاصله های عاطفی نیفته بین همسایه ها با هم. این یک اصل اسلامی است. خب بیاندیشیم چه نوع معماری و شهرسازی کمک میکنه به تجمع بیشتر و ارتباط همسایه ها و هم محله ها با هم در مسجد یا در ساختمان یا رفت و آمد ها بدون اینکه حریم های خصوصی نفی بشود. اگر یک ارزش اسلامی حفظ حریم خصوصی و عفت هر خانواده هست، چه کنیم در شهرسازی و معماری حفظ بشه اما فاصله های اجتماعی زیاد نشه، بیگانگی پیش نیاد. اگر بحث رسیدگی به خانواده های فقیر، اطلاع از وضعیت اونها، اطلاع دائمی از اونها، یا مسئله یتیم و یتیم خانه یک مسئله مهمی است در فرهنگ اسلامی، خب ببینیم این خانواده هایی که از این جهت آسیب میبینند یا دیدن، آیا با نوع مدیریت شهری، معماری و شهرسازی میشه کمک کرد که این مشکل حل بشه یا کمتر بشود؟ قطعا دخالت داره نوع شهرسازی و مدیریت شهری در این مسائل. مسئله سالمندان در محیط، آیا نمیتونیم مدیریت شهری رو به نحوی انجام بدیم که مشکل سالمندان در جامعه و اینکه خانواده‌هایی نتونن پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر مادر رو بعد از اینکه از کار افتادن اینا رو رها بکنن، مجبور بشن رها کنن، نتونن اینا رو مدیریت بکنن، آیا نوع شهرسازی و مدیریت شهری نمیتونه به این قضیه کمک کنه؟ قطعا میتونه کمک بکنه و میتونه نادیده بگیره و صدمه بزنه. رعایت حال معلولین و اونایی که قدرت امکان رفتن به هر جایی رو ندارن، این حتما یک اصل مهمه در شهرسازی و معماری اسلامی. مسئله ساختن الگوی تفریح سالم در هر شهر و روستا، ما در روایات ما تصریح میشه بر این که سبک زندگی اسلامی یه بخشیش الگوی سالم تفریح و لذت مشروعه. حتما فضاسازی برای یک همچین نیاز انسانی با رعایت کرامت اخلاقی و عفت اجتماعی لازمه. اینا چیزاییست که شوراهای شهر، مدیریت‌ها باید بتونن با کمک اندیشمندان و اونایی که تجربه مدیریتی دارن توی حوزه به این مسائل رو یکی یکی در فهرست کارشون قرار بدن. مسئله جوانان، مسئله کودکان، مسئله پیرمردان و پیرزنان، مسئله دختران و پسران، محیط‌هایی که خانواده‌ها بتونن با هم آشنا بشن و این مسئله ازدواج آگاهانه تسهیل بشود. واقعا نوع شهرسازی دخالت داره در تأخیر یا عدم تأخیر ازدواج ها، در میزان طلاق و ازدواج، در نوع ارتباط و اشراف پدر و مادر بر تفریح فرزندانشون که بچه ها تو محله تو هر شهری بتوانن محیط سالم تفریح داشته باشن، هم آزادی نسبی داشته باشن در یک محیط سالم اخلاقی و هم نظارت والدین و یک نظارت و مدیریت شهری بر سر کار باشه. ببینید چقدر کار برای انجام دادن تو این حوزه وجود داره، خیلی بیش از اونچه که عرض کردیم. پدیده های طبیعی، پدیده های غیر طبیعی، همه اینا دخالت داره تو مسئله. همونطور که یک شهری که در خطر سیل و زلزله است، نوع شهرسازی و معماریش باید متفاوت باشه با شهری که در خطر این خطر نیست یا کمتر هست، همونطور که یک شهر در منطقه کویر معماری و شهرسازیش با شهری در منطقه در مازندران و گیلان متفاوته و باید باشه، به لحاظ روانی و رفتاری و اجتماعی ملاحظات شهرسازی و معماری کاملا دخالت داره در تنظیم سبک زندگی در یک جامعه. قوانین شهری، از قوانین راهنمایی رانندگی تا مالیات تا عوارض شهری و از این قبیل، اینا دخالت داره حتما در تعلیم و تربیت شهر و فرهنگسازی در یک شهر. نوع مدیریت هنر و فرهنگ در یک شهر در تعلیم و تربیت و سبک زندگی دخالت داره. اصلا این پدیده شهری شدن باید حتما از منظر اسلامی ابعاد مختلفش دوباره سنجیده بشه و بررسی بشه و ما غافلگیر نشیم. کسانی پیش‌داوری‌های مثبت یا منفی دارند، کسانی ممکنه تأثیرات شهرنشینی رو صرفا در مسائل رفاهیات اجتماعی ببینند، در حالی که این مسئله نوع زندگی روستایی و شهری در خلق و خوی فرد دخالت میکنه. زندگی کارمندی و زندگی غیر کارمندی در سبک زندگی مؤثره و تأثیر این سبک رو تغییر میده. ما متاسفانه در یک الگوبرداری غیر سنجیده و غیر انتقادی کاملا تو تیوار از مدیریت نشده در این 100 سال اخیر معماری و شهرسازیمون از هم پاشیده و این اصلا معماری و شهرسازی یکی از نمادها و تجسم تمدنسازی است. یه جامعه وقتی بخواد دوباره تمدنسازی بکنه باید حتما تجدید نظر کنه در شهرسازی و معماری خودش و به یک نظم و نسقی. البته این تر یک شبه ساخته نمیشه، طراحی نمیشه و یک ساله و پنج ساله هم اجرا نمیشه، ولی به تدریج وقتی شروع بشه، مدیریت بشه، فکورانه در موردش اندیشیده بشه، با رعایت اخلاق و حقوق اسلامی، با و با تمسک به عقلانیت فنی و هنری و استفاده از تجربه های دیگران و استفاده از تجربه تاریخی خود ما و گذشتگان ما و در این حال با توجه به معیارهای عینی اجتماعی، معیارهای اسلامی و نیازها و اختزاعات عینی اجتماعی، وقت یک حرکتی شروع میشه که البته ظرف 40-50 سال به تدریج خواهیم دید که چهره شهرها و روستاها اسلامی تر، اخلاقی تر، آرام بخشتر، عقلانی تر، محاسبه شده تر، منظم تر و چشم نواز تر میشه. ولی این کار باید شروع بشه از همین الان. اینکه کی نتیجه بده، نتایج کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. شهرهای صنعتی قرن 19 اروپا معیار و تابلوی خوبی نیست برای کسانی. کپی برداری از معماری های پراکنده، یه مقدار معماری یونانی، یه مقدار هندی، یه مقدار امریکاییایی که از اروپا و یونان و روم و اینا برداشتن، مخلوطی از اینا هم تو رو هم ریختن، اینا عاقلانه نیست. این معماری و شهرسازی جزئی از سبک زندگی است، همونطور که ما در لباس پوشیدنمون دیگه الگوی سنجیده ای رو در این 100-150 سال گذشته نداشتیم و فکر نشده لباس ما، رژیم غذایی ما، مناسبات اجتماعی ما تغییر کرد و کپی برداری های پراکنده نامعقول غیر عقلانی صورت گرفت. تو حوزه همون اتفاقی که در حوزه تغذیه و پوشش و لباس افتاد، همون در حوزه اندیشه شهری هم افتاده و این حتما بایستی آسیب شناسی بشه با مشارکت متفکران مسلمان دانشگاه و حوزه و مدیریت های ما. بعضیا در حوزه شهرسازی تعابیر استعاراتی به کار میبرن که خیلی استعارات جالبیه، مثل این که بعضی از معماری ها و شهرسازی ها به شکل سرطان و زگیل پیش رفته. کاملا شما میتونید در به محض ورود به یک خیابان یا یک محله حدس بزنید میزان احساسات انسانی رو در اون محله. نوع ساختمان ها، در و پنجره ها، ارتباطات میتونه نشون بده که آیا اینا با هم دیگه روابط انسانی و همسایگی دارند یا کلن از هم بیگانه هستند. اینها دژهای جدا جداییست که به روی یکدیگر بسته است. هر کسی توی سوراخ خودش، تو لانه خودش داره زندگی میکنه، یکی مرفه و سیر، یکی گرسنه و اینا کاری به هم دیگه ندارن و میشه فهمید که نه، اینا این خانه ها درسته که حریم دارن برای نسبت به هم دیگه، اما در این حال درشون به روی هم دیگه و به روی عابر و میهمان بازه. احساسات مردم یک شهر رو در شهرسازی و معماریش میشه دید. میزان تباهی اخلاقی رو به محض ورود به یک محله میشه فهمید اجمالا، هم تباهی جسمانی و هم تباهی اخلاقی رو میشه فهمید. یک محیط کثیف و آلوده و بی‌نظمه یا یک محیط مرتبه منظمه؟ آیا یه بخشی تاریکه، یه بخشی نور اضافی داره، یا همه در یک نور ملایم متعادل متوسط هستن؟ اینا افشا میکنه روحیات یک مردمی رو، یا حداقل روحیات و طرز فکر و میزان عقلانیت مدیران یک شهر و یک جامعه رو که چقدر وخیم است و چقدر انسانی است. میزان بهداشت در یک شهر، رعایت بهداشت، توزیع بهداشت در یک شهر نشون میده نوع قانونگذاری هایی که داره در شورای شهر و شهرداری و مدیریت شهری میشه به چه شکل است. کسانی حتی ادعا کردن و من این ادعا رو قبول دارم که میشه با دیدن نوع شهرسازی و معماری به طرز تفکر سیاسی اون جامعه یا حاکمیتش پی برد، یا دست کم به میزان اقتدارش در اعمال دیدگاه‌های خودش. نسبت کتابخانه با مسجد، نسبت مسجد با فضای سبز، نسبت اونها با بهداشت در اون محله یا خیابان یا روستا یا شهر یا شهرستان، فاصله بین محل کار و محل زندگی، مسیر، نوع مسیر بین محل کار و محل زندگی که چقدر در سلامت روانی نیروی کار در اون جامعه و خانواده ها دخالت داره یا نداره، شکاف بین محلات مسکونی در یک شهر، آیا تمایز هست یا نیست و این تمایز چقدر قابل قبوله و چقدر نیست، آیا یک نواخت باید باشه، یک نواختی کامل زشت، تمایز کامل هم زشت، یا اینکه به یه میزان یک نواختی به یک میزان تمایز لازمه باشه، چه کمبودهای اجتماعی، اقتصادی، تربیتی در یک محله، در یک شهر هست و چگونه باید علاج بشود با مشارکت مردم اون شهر و محله، حتی نوع رقابت اجتماعی با مدیریت شهری میتونه بره به سمت استثمار افراد و طبقات یک دیگر را و اینکه همه از هم دیگه حقوقشون، حقوق دیگری رو از او سلب کنن، یه رقابت منفی داشته باشن یا یک رقابت توأم با همکاری، یک رقابت مثبت داشته باشن. آیا میشه، آیا نمیشود یک شهرنشینی و زندگی شهری داشت بدون ملازمات غیر اخلاقی اقتصاد سرمایه داری؟ آیا نمیشه یک نظام شهری معین معقول داشت که واقعیت ستیز نباشد، بی نظم نباشه، دچار هرج و مرج فرهنگی نباشد و یک کالبد زندهی در اون شهر بتپد و حاکم باشد، اخلاق انسانی و الهی، روابط دوستانه درش حاکم باشد، گرفتار ابسنگاری مادی سرمایداری لیبرال نشه اما در این حال منافع صنعتی، زندگی شهرنشینی و امکانات صنعتی رو داشته باشه؟ یا می شود؟ آیا اینکه بعضی خانه ها در یک محلاتی به شکل در واقع یک دچار یک تورم انبوه و بی شکل باشند که وقتی نگاهش میکنی اون نوع معماری و شهرسازی رو بیشتر غم به دلت هجوم بیاره یا اضطراب یا احساس تنهایی کنی، احساس فاصله کنی یا احساس تجمع اسلامی بکنی به اینکه همه ما یک امتیم، برادر و خواهریم و در واقع اون چه که ما فعلا داریم و محصول رژیم پهلوی و قاجار یه هرج و مرج معماری است، نشان یک نوع ژولید فکری است، تمایل‌های متضاد مدیریت نشده که نه کاری به اخلاق، نه به عدالت، نه به فرهنگ، نه به تعلیم تربیت، نه به زیبایی، نه به عقلانیت، هیچی نداشته، بی برنامه بوده، بی سازمان بوده و الگوهای بسیار پراکنده شخصی برش حاکم بوده. اینا محصول قاجار و پهلویش. ما هم در این 23 سال واقعا مدیریت‌های ما بیشتر درگیر رقابت‌های سیاسی با هم بودند. علتش هم این بوده که شاید معمولاً به این مسائل نیندیشیدن یا اگر اندیشیدن سطحی اندیشیدن و خودشون خبر ندارن از مناسبات عقلانی اسلامی در این باب. ولی دیگه فکر میکنم تو دهه چهارم و پنجم ما باید همه از موضع واقع بینی و آرمانگرایی با لحاظ همه ابعاد مسئله به این مسئله بیندیشیم و این انتخابات رو، آغاز این دوره رو میشه یه بهانه گرفت که یه کمی جدیتر به این مسئله دوستان در شوراها بیشتر بیندیشن با مشارکت نخبگان جامعه. ما چه بدانیم چه ندانیم هر شهری یه آمایشی دارد که میتونه این بی نظم یا منظم باشد و نظمش میتونه یک نظم صرفا مادی و طبقاتی باشد یا یک نظم آزادانه و آگاهانه اسلامی باشد. حتما در شهرسازی و معماری تخیل مهمه و نقش داره. یه اندیشه رو از طریق تخیل میشه تبدیل کرد به یک معماری، میشه حقوق و اخلاق رو تجلی داد در معماری و شهرسازی، میشه شکل عملی بدیم به نوع رویکردهامون و انتقاداتمون از جامعه، میشه یک شهرسازی و معماری هجران زده داشت و مهجور یا خلاف اون، میتونیم سمتگیری کنیم و برنامه‌ریزی کنیم آینده رو و مناسبات شهری و اجتماعی رو در آینده بر اساس اخلاق و ارزش‌های اسلامی. به راستی که هر فلسفه سیاسی اجتماعی، هر فلسفه اخلاقی و تربیتی به نوع خاصی از تخیل در شهرسازی و معماری میتونه منجر بشود و به اصطلاح فضایی رو که برای شهر و ساختمان و خانه برون افکنی میکنه به تصورهای متفاوتی بیانجامه. نوع الگوسازی میتونه موجودیت اجتماعی رو برای آینده شکل بده، تجزیه کنه، ترکیب کنه، رفتارها رو مشروط و شرطی کنه و یک نظم تاریخی اجتماعی دگرگونسازی رو به تدریج بر رفتار مردم، بر رفتار خریدار و فروشنده، تاکسی و مشتری، نانوا و مشتریش، موجر و مستأجر و همه اینها میتونه مدیریت بکنه. الگوسازی از طریق نوع انگارهی که داریم، این انگاره واقعا در شهرسازی دخالت داره، میتونه انسانی یا غیر انسانی باشه، میتونه الگوی فرهنگی سوسیالیستی یا الگوی فرهنگی سرمایداری یا فاشیستی یا متحجرانه یا حتی الگوی آنارشیستی باشه و این الگو در معماری و شهرسازی خودشو نشون بده و بعد اون تأثیر میگذاره در رفتار و مناسبات اجتماعی. این مسئله مهمه، ما باید بهش توجه بکنیم. اینا بحث ناکجا آباد نیست، اینها مشاهدات مستقیمی است محصول طرح‌های اجتماعی. و من و دوستان در روایات متعددی اگر مراجعه بکنید خواهید دید که اسلام به این نوع تحولات در حقوق و اخلاق چقدر توجه داره. نوع چینش اشیا و کالاها در درون خانه در روایات ما برش تأکید شده و واقعا تأکید شده که تأثیر داشته باشه در این که نگاه به اونها آرامش بده یا نده. مثلا در روایات میفرماد که نگاه به سبزه و رنگ سبز نشاط و آرامش میده، نگاه به درخت و فضای سبز به انسان آرامش میده و توصیه شده، نگاه به آب، نگاه به دریا، نگاه به رودخانه، شنیدن صدای آب آرامش میده. خب اینا در روایات ما تأکید شده که به اینا توجه بکنید، اینا رو دست کم نگیرید. نوع پوشش و لباس در روایات ما مؤکدن تصریح میشه که نوع رنگ لباس ها روشن باشد، هرچه سفیدتر بهتر، هم در نشاط روحی رنگامیزی خیابان ها و شهرها و محلات و ساختمان ها کاملا میتونه به مردم یک شهر نشاط بده و طمأنینه و آرامش بده یا از اونها سلب آرامش بکنه. چرا روی رنگ ها تأکید میشه در روایات اسلامی؟ چرا بر بوی خوش تأکید میشه؟ یک اصل اسلامی است که هیچ محله و خیابانی در یک شهر اسلامی نباید بوی بد بده. اینا این روایات ماست. بوی خوش از هر خیابان و محله‌ای باید به مشام برسه. فضای سبز، محیط، بهداشت صوتی و صدا، نوع مسئله زباله و زباله‌های شهری. ما برای تک تک اینا روایت، چقدر روایت داریم در باب زباله و نقش زباله در به هم ریختن اعتدال زندگی در خانواده. بنابراین طرح‌های معماری، حوزه معماری و شهرسازی صرفاً ارزش تمثیلی ندارن، بلکه تولید کننده رفتار در جامعه در سطح عمومی و متعارف میتونن باشن ولو به طور نسبی، ولی نوعی شالوده سازی است. یه الگوی پیش شهرسازی و پیش معماری باید در ذهن مدیریت شهری باشه و اینا ممکنه بخشی از اون انتزاعی باشد، اما بخش بسیار مهمی از اون آثار کاملا عینی داره در رفتارسازی اجتماعی. اگر کسی دقت بکنه نوع شهرسازی و معماری دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه یا نیمه آگاهانه مبتنی است بر یه سری مفهوم سازی های پیشینی، یه سری پیش فرض هایی، یه مفهومی از انسان، از منطق و اینکه چه معماری میتونه کمک بکنه به غفلت و از خود بیگانگی مردم، چه نوع معماری و شهرسازی میتونه انسان را، انسانیت انسان رو هدف بگیره، چه نوع معماری و شهرسازی صرفاً به تأمین نیازهای غریزی انسان توجه میکنه نه به نیازهای فراتر از اون. و چه نوع معماری و شهرسازی حتی به نیازهای واقعی ابتدایی غریزی بشر که حقوق ابتدایی هر فرد و جامعه است، حتی به اونم توجه نداره. اساسا فرد انسانی کیست و جامعه انسانی چیست و زمان و مکان چه نقشی داره در معماری و ساختمان سازی، گونه بندی و قشر بندی نیازها قبل از اون در ذهن مدیریت‌های شهری و روستایی چگونه باید تعریف بشود، رابطه انسان با جهان، رابطه انسان‌ها با هم، با یکدیگر، با خودشون، رابطه‌شون با خانواده‌شون، رابطه‌شون با همسایه، رابطه با فامیل، رابطه با کل شهر، رابطه با شهرهای دیگه، نوع نگاه به خرد و خردگرایی، نوع نگاه به اخلاق، اینا اندیشه‌های خوشبینانه، اندیشه های بدبینانه، اندیشه های خشک، اندیشه های بیش از اندازه چرب و لغزنده در این حوزه چه آثار مثبت یا منفی دارن؟ چه نوع شهرسازی به سعادت مادی و معنوی بشر کمک میکنه و چه چیزی اصلا به او کاری نداره و یا برای اون مانع تراشی میکنه؟ در واقع خصلت انسانگونه کسانی حتی قائل شدن برای شهر و ساختمان. نظام ساختمانی، نظام مهندسی علاوه بر این که به بعد فنی و تکنیکی ساختمان باید توجه بکنه، باید خودش توجیه بشود که علاوه بر اون نگاه های انسانی، نگاه های اخلاقی اسلامی چگونه میشود داشت به معماری. ما داریم برای انسان معماری میکنیم، نه برای حیوان. شهرسازی برای انسان صورت میگیره یا یه حیوان دوپا، و برای کدام انسان؟ همطور که احتیاجات اندام انسان باید محاسبه بشه در یک خانه که اتاق خواب، اتاق مهمانی، دستشویی، آشپزخانه، حمام، به نیازهای عمیق‌تر و بنیادین‌تر انسان و استعدادهای بالاتر او هم باید توجه کرد. هم منطق ریاضی مهمه، هم منطق اخلاقی. هر ساختمانی و هر شهری یک سازه کالبدی داره، باید به اونم توجه داشت. البته بنده از الگوزدگی افراطی هم دفاع نمی کنم. ما راجع به یک انسان کلیشه‌ای سخن نمیگیم. حتی اینکه تا چه حد باید الگو پردازی کرد و چگونه و از کجا به بعد باید از الگو و الگوسازی و کلیشه سازی امتناع کرد، این در مورد اینم باید اندیشید. در مورد این هم باید اندیشید. نه به دام آنارشیزم و هرج و مرج معماری و شهرسازی باید درغلتید، نه به دام کلیشه سازی های سرمایه‌داری یا کمونیستی یا شرقی غربی دیگری باید افتاد. الفبای زندگی رو باید شناخت. ما داریم راجع به انسان سخن میگیم، داریم برای انسان مسکن و شهر میسازیم. باید انسان رو بشناسیم، به همه ابعادش توجه کنیم و ببینیم چه نوع معماری و چه نوع شهرسازی و چه نوع تفریحاتی و چه نوع کارخانه و صنعتی اینا مناسب تر است با شأن انسان، شأن الهی انسان با همه ابعادش، با نیازهای جسمانی و غریزیش و نیازهای روحی و اخلاقیش. همه اینا باید بهش توجه، همه اینا نیازهای اسلامی است. خب سنت‌های مختلفی در غرب و شرق عالم در باب شهرسازی و معماری وجود دارن. من نمی‌خوام بگم تناقض یا تعارض و تباین کلی است بین مثلا معماری و شهرسازی اسلامی با نوع غربی یا شرقی. نه، مشترکاتی در شهرهای اروپایی، امریکایی، قرن 19، قرن 20، قرون وسطایی با هم دیگه دارن و تفاوت‌هایی دارن. مشترکات و تفاوت، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی ممکنه بین معماری و شهرسازی تمدن اسلامی کنون جدید ما با تاریخ معماری جامعه اسلامی خودمون یا سایر جوامع اسلامی باشد، یا با معماری و تمدن شرق. معماری و شهرسازی در شرق آسیا، در هند، در شرق اروپا، در غرب اروپا، در آفریقا، در آمریکا و همینطور در زمان کنونی و زمانهای گذشته تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. در این مورد ما نمیخوایم یک دیوارکشی 100% انجام بدیم که بگیم اون ساختمان سکولاره، این ساختمان بودائیه، این ساختمان اسلامیه. یک مرز قطعا واضحی ممکنه نتونید به لحاظ تکنیکی و فنی بکشید، اما وقتی روی کردها و ارزش ها روشن باشه، اون جایی که ارزش ها مشترک و مشابهه، خب ساختمانسازی و معماری و شهرسازی اونجا اسلامیست، میخواد شرقی باشه، میخواد نوع غربی باشه، میخواد گنبد باشد یا نباشد، زاویه ساختمان چنان باشد یا چنین، رنگامیزیش چگونه. اما یه جایی واقعا متخصص فن میفهمه، توده مردم هم که در اون شهر یا خانواده‌ای که در اون خانواده داره زندگی میکنه، میبینه که این خانه، این شهر گهواره‌ای برای تکان دادن چه نوع نیروها، مثبت یا منفی، در یک جامعه هست و چه انرژی‌ها و استعدادهایی رو در یک فرد یا یک شهر فعال میکنه و کدومها رو غیر فعال نگه میداره، کدام استعدادها باید چقدر فعال بشن و چقدر مهار و کنترل بشن. ضربه های انعکاسی که صنعتی شدن یک محیط داره و نوع فاصله دادن زندگی از طبیعت تا کجا بیرحمانه است، از کجا به بعد اجتناب ناپذیره و قابل پذیرشه. الگوی جانشین ما برای وضع فعلی چیست که عقلانی، اخلاقی، اسلامی باشد؟ راه های رسیدن به این الگو و زمانبندی اون چگونه باید باشد؟ ما نه طرفدار سنت ضد شهری کسانی هستیم که اساساً شهر ستیزند و شهرگریزند، نه اونهایی که شهر زده و شهر و شهرپرستند. چه نوع شهرسازی باشه که هم از مزایای زندگی شهری بشر برخوردار بشود و هم از طبیعت و آرامش فاصله نامعقولی نگیره و دچار انواع استرس ها نشود؟ خب شما میبینید به بعضی از این مفاهیم در بعضی مکاتبی که تو حوزه معماری و شهرسازی در روند تمدن سازی غربی یا شرقی پرداخته شده، بهش توجه شده. اینکه هیاهوهای شهری چگونه باشد و چگونه میشه ما رو مهار کرد و حتی مردم سالاری در یک شهر میتونه خودشو نشون بده که یک شهر فضای شهر فضای مردمی است یا فضای دیکتاتوری است. این در معماری و شهرسازیش ممکنه یک فضای شلخته و نامدیریت ناشده است یا مدیریت شده است. چقدر تجربه گرایی بر مدیریت شهری اینجا حاکمه، چقدر عقل گرایی حاکمه، چقدر اخلاق گرایی و چه مقدار ترکیب همه اینها در راستای ارزش‌های اسلامی است. آیا طبیعت و زندگی شهری چطور با هم ترکیب میشن؟ میشه یک جو روستایی در زندگی شهری رو حفظ کرد یا نمیشود؟ اینا مسائلی است که باید بهش اندیشید. روابط انسانی در جامعه روستایی، سبک زندگی روستایی چقدر در خطره و چه آسیب‌هایی تهدیدش میکنه، در زندگی شهری چه آسیب‌هایی اون رو تهدید میکنه. و به تعبیر دیگه هر شهری یک روح داره. شهر بیروح هم روح داره ولی یک روح مرده. بعضی شهرها روح خطرناک دارن، بعضی شهرها برشون ارواح شرور حاکمن، بعضی شهرها روح انسانی و الهی میتونه برشون حاکم باشه. حال و هوای شورانگیز که شور کار و انرژی تولید و تلاش و در این حال شور معنوی و تفاوت مرگ و زندگی در اون آشکار باشد. چگونه می شود برای مراکز شهری بزرگ تجدید الگو کرد؟ چه کیفیت هایی باید داشته باشه خیابان ها و میدان ها؟ یا مثلا حریم خصوصی و حریم عمومی، فضای عمومی و فضای خصوصی چگونه تمایز بینشون صورت بگیره، تا چه حد باشه که نه افراد باشد و نه تفرید؟ آیا مالکان خیابان همه مردم باشند، مالک طبیعی عابر و ساکن به یک اندازه مالک فضا و چشمنداز خیابان باشند یا نباشند؟ نوع مجاورت ها، نمای خانه ها و خیابان ها یک نمای کور باشد یا نه؟ خانه ها پشت به خیابان باشند یا رو به خیابان باشند؟ پشت به یک دیگر یا رو به یک دیگر یا پهلو به پهلو؟ آیا پنجره ها از خانه ها به خیابان ها باز بشه یا نه؟ از خانه به خانه باز بشه یا نه؟ از خیابان به خانه باز باشد یا نه؟ چگونه اینا باید مدیریت بشه؟ شلوغ و خلوتی خیابان ها در طول روز یا شبانه روز چگونه تعدیل بشه و مدیریت بشه، حیات ها، خانه ها، حیات و فضای سبز چه کنیم که داشته باشن یا نه، سرپوشیده بودن یا نبودن، چه کنیم که هم جذابیت و چشم نوازی و هم کارآمدی و کارایی در شهرسازی و معماری ترکیب بشن، پیاده روها در خیابان ها چه روحی، چه حالاتی داشته باشن، آیا مردم بیشتر چشم بشن یا نشن، چگونه رو در رو بشن، مزاحمت ها چطور کم بشه ولی ارتباط ها کم نشه، روابط نگاه به نگاه باشه چگونه مدیریت بشه، فروشگاه ها چگونه باشن، چقدر و کجا، مکان های عمومی و مکان های خصوصی، چه بخشی از شهر شبها تا چه ساعتی باز باشد یا نباشد، غذاخوری ها کجا باشن یا نباشن و چگونه باشن، حقوق مسافران و بیگانگان چطور رعایت بشه بدون اینکه صدمه زده بشه به حقوق ساکنان، و چه کنیم یک شهر زنده باشد نه پژمرده اما ژولیده نباشد و منظم باشه، آمده شدها کجا دائمی و فشرده باشن و کجا نباشن، امنیت شهر چگونه مراعات بشه در و شهرسازی و معماری چطور ملاحظه امنیت شهر و محلات رو بکنه که جو شهر پلیسی نشه اما امنیت باید کاملا رعایت بشه، و احساس امنیت چه کنیم که در معماری و شهرسازی رعایت بشود، آیا نوع خیابان‌ها و شهرسازی طوری باشه که مردم همینطور که از کنار هم رد میشن گویی همدیگر رو میجوند، آیا یک نظم ساکت حاکم باشه یا یک نظم زنده و گرم، مردم تماشاچی یکدیگر باشند یا یه چیزی فراتر از اون، یا حتی تماشاچی هم نباشن، هر کسی سرش پایین دنبال کار خودش، روح دین و صدای توحید چگونه در شهر تنین بیندازه، شب نشینی ها چطور مدیریت و تمهید بشن که به شهر نشاط بدند نه خطر و ناامنی رو در شهر ایجاد بکنند، اوقات فراغت چطور مدیریت بشود که نه مدیریت تحمیل زهد و نه مدیریت اصالت لذت و تخیل محور، بلکه واقع بین و ارزشگرا و در این حال کاملا یک فضای سالم، واقعا اخلاق گرایی خودشو نشون میده در این که چگونه مدیریت کنیم که فضای سبز کجاها و چگونه چیده بشود، شیرینی فروشی کجا باشه، کارخانه ها کجا باشن یا نباشن، و فضای سبز چطور باشد، آیا یه آگاهی و تعاون جمعی ایجاد بشه در شهر یا این تضعیف بشه، اینا مسائل بسیار مهمی است که خب در حوزه تفکر شهرسازی و معماری به اینا هم گاهی توجه شده، ولی ما از موضع تمدنسازی اسلامی قرن 15 هجری باید امروز بهش بیندیشیم و کانون اندیشیدن در این حوزه ها در درجه اول همین شوراهای شهر و روستاست، مدیریت های شهری است با کمک متفکران اسلامی و دردمند در حوزه و دانشگاه. من در پایان عرایزم فقط یه اشاره بکنم، خب ما در آداب سبک زندگی اسلامی توصیه های زیادی کردن که بوی خوش، رنگ خوش، سکوت گرم نه سکوت سرد و از این قبیل، نوع پوشش، نوع لباس، نوع نظافت شهری و خانه دخالت داره در حفظ، در میزان ایمان و اعتماد به نفس و شخصیت و وقار اجتماعی و منزلت اجتماعی فرد. وقتی که در مورد مثلا آداب بوییدن گل در روایات ما دستورالعمل میگن و تأکید میکنن، یا رنگ زدن مثلا رنگ و روغن زدن به مو و محاسن و اینا، یا بوی خوش در خانه و در لباس، یا بخور در استحباب بخورات و این حرفا، اینا نشون میده که ارتباط مسئله معنویت و رشد روحی و اعتدال روحی با همین نیازهای ظاهرن مادی و جسمانی، این ارتباط اینا باید با هم دیگه همه دیده بشه. وقتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میشه که فرمودن گلاب و عطر به بدن و به سر و رو بزنید، این هم پریشانی رو در انسان برطرف میکنه و یه آرامش روحی به انسان میده، بوی خوش، و هم منزلت اجتماعی شما، آبروی شما رو حفظ میکنه. خب یعنی هر نوع مدیریت در سبک زندگی و از جمله معماری و شهرسازی که پریشانی رو از فرد و خانواده و جامعه انسانی و اسلامی دور، هر چه دورتر کنه و آبرو و حیثیت اجتماعی، منزلت اجتماعی رو بالا ببره، این میشه شهرسازی و معماری اسلامی، میشه سبک زندگی اسلامی. راجع به اینکه این بوی خوش چه نوع بیماری‌های جسمی و چه بیماری‌های روحی و عصبی رو از انسان دور می‌کنه، در روایت ما چقدر تأکید شده. از حضرت امیر نقل میشه فرمودن که رسول الله یه روز دیدم هر دو دستشون رو از گل سرخ پر کردن و یه مشت گل سرخ به من دادن، هدیه کردن، تعارف کردن. اول خودشون بوئیدند و بعد به من دادن و فرمودن اگر بوی بهشت رو میخوای، نمونه از بوی بهشت رو کسی میخواد، اینا بهترین گل هاست، این گل ها رو ببویید، بهشت را ببویید. خب این آیا به ما الهام نمیده که یک فضای شهری، در یک فضای شهری مدیریت شهر، معماری خانه، فضای محله خانه، اینها هر چه انباشته باشه از بوی خوش گل و گیاه و سبزی و اطریات، این شهرسازی و معماری اسلامی تر است و به سنت پیغمبر نزدیک تره. وقتی امام صادق علیه السلام نقل میکنن از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ایشون فرمودن هر کس گلی به شما هدیه داد، همونجا ببویید اون رو و بر چشمتون، بر دیدتون بگذارید و بهشت رو به یاد آورید. یا وقتی که یکی از اصحاب امام صادق میگه به امام صادق علیه السلام گلی رو هدیه دادم، ایشون بوئیدند، اون رو بر دو چشمشون گذاشتند و فرمودند که هر وقت هر جا گل میبینید، سبزه میبینید، صلوات بفرستید و به خدا، خداوند رو سپاس بگویید. و فرمودند که بوئیدن گل حسنه است، بوئیدن گل با این توجه توحیدی یک حسنه است و گناهان شما رو پاک میکنه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی آیا توجه نمیده که یعنی به یه معمار، به مدیریت شهری، به ما آموزش نمیده که این نوع نگاه رو در پوشش و گویش و مناسبات اجتماعی و شهری مد نظر قرار بدیم، به سبک زندگی اسلامی و سبک معماری و شهرسازی اسلامی نزدیکه؟ اگر از امام صادق علیه السلام نقل میشه که تا 40 خانه از هر طرف همسایه شما هستند و باید از حال همسایه خبردار باشید که مشکلاتی دارن یا ندارن، مشکل مالی، مشکل غیر مالی، مشکل روحی و مشکلات دیگری، و کمک کنید به یک دیگر، آیا این به اون معنی نیست که مدیریت شهری، مدیریت آپارتمان و مجتمع مسکونی، مدیریت و نوع معماری ها در این که این روابط انسانی رو تقویت کنن یا تضعیف، به این مناسبت میتونن معماری و شهرسازی اسلامی یا غیر اسلامی باشه؟ آیا اون چه که از امام صادق علیه السلام نقل میشه و از سایر اهل بیت که اصلا یه جامعه رو میفرمان شیعی نمیدانیم، مسلمان نمیدانیم، مگر این که حقیقتا، یعنی به لحاظ فقه حقوقی چرا؟ هر کی شهادتین میگه مسلمانه و شهادت به ولایت امیرالمومنین هم بده شیعه است، اما حقیق امام صادق میفرمان حقیقتا مسلمان نیستید مگر اینکه حقوق برادری و انسانی بین شما رعایت بشه. معلب نخونه است میپرسه از ایشون که این حقوق چیا هستن، امام میفرماد اینا حقوقی هستن، من میترسم بگم شما رعایت نکنید و عمل نکنید. فرمود ایشون عرض کرد که نه، بگید ما حالا بدونیم و سعی بکنیم عمل بکنیم. فرمودن اینا چیزاییست که حقوقیست که اگر هر کدام از اینها ترک بشود، در واقع اون فرد، اون جامعه از دوستی خدا و ولایت خداوند خارج شده و مطیع خداوند دانسته نمیشه حقیقتا. اصرار کرد که این حقوق رو بگید. امام صادق علیه السلام فرمودن من همشون اگر بگم میدونم اهل عمل نیستن مردم، ولی آسانترین این حقوق رو میگم. یک، هرچه برای خود میخواهید برای بقیه مردم شهرتون، روستاتون، بقیه برادران و خواهرانتون بخواهید. هیچ تفاوتی بین خودتون و اونها، منافع خودتون و اونها قائل نشید. خب همین اصل ساده اول واقعا شدنیست. این اصل تو همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، تجاری تا معماری و شهرسازی و نوع توزیع امکانات شهری، توزیع بهداشت، امنیت، تفریح سالم، کنترل قیمتها، نوع نظام حقوقی مالیاتی و همه این مباحث تأثیر میگذره. این یک اصل حاکم هم بر اقتصاد اسلامی، هم حقوق اسلامی، هم خانواده اسلامی و هم بر معماری و شهرسازی اسلامی. هر چه برای خود نمیخواهید برای دیگران نخواهید. یا میفرماند که اصل آسان دوم این که یکدیگر را عصبانی نکنید و سعی کنید یکدیگر بر لب یکدیگر لبخند بنشانید و یکدیگر را از خودتون راضی بکنید. این اصل یعنی محو هر چه بیشتر خشم و خشونت و غضب و افسردگی از جامعه و گسترش شادی‌های انسانی در جامعه. این اصل باید بر معماری و شهرسازی اسلامی هم حاکم باشه، بر رسانه هم حاکم باشه، بر تعلیم و تربیت و بر مدیریت بازار و اقتصادش هم حاکم باشه. سوم فرمودن که با جان و مالتان به یکدیگر کمک کنید و با زبان از یکدیگر دفاع کنید و با دست و پا به نفع یکدیگر اقدام کنید. هرگز نسبت به هم بی‌تفاوت نباشید. سوال اینه آیا نوع شهرسازی و معماری نمیتونه در بی‌تفاوت کردن مردم نسبت به یکدیگر یا ایجاد رقابت منفی، رقابت سگی در جامعه کمک بکنه؟ نمیتونه اینها رو کاهش و افزایش بده؟ چهارم فرمودند راهنما و آینه یکدیگر باشید، یعنی به یکدیگر آگاهی بدید و رابطه معرفتی داشته باشید. پس معماری و شهرسازی اسلامی باید کمک کنه به این رابطه. پنجم، تو سیر نباشی و برادر یا خواهرت گرسنه باشد، سیراب نباشی در حالی که او تشنه باشد، پوشیده نباشی در حالی که برادر یا خواهر تو عریان است. اینا هم اصول حاکمه بر هم بهداشت، عدالت بهداشتی، عدالت در تغذیه، عدالت در امنیت شهری و ارتباطات برادری و انسانی است. یه قدم جلوتر فرمودن اگر تو نیروی کمکی داری و برادر و خواهرت احتیاج داره، مثلا خدمتکاری کسی کمکش بکنه و به کمک اون نفرستی، حق برادری رو ادا نکردی. ضمن اینکه خود اون خدمتکار هم برادر و خواهر توست و منافع و حقوق و مصالح او هم باید رعایت بکنی. فرمودن به حدی شما نسبت به هم مسئولید که حتی لازم میشه لباس یکدیگر رو بشویید، غذا برای یکدیگر طبخ کنید و بپزید و بسازید و اگر لازم شد رخت خواب اون دیگری رو براش پهن بکنید. یعنی روابط انسانی اینقدر شفاف و گرم و دوستانه. و هفتم فرمودن اگر تو رو قسمی داد عمل کنی، اگر تو رو به خانه دعوت کرد قبول کنی، اگر بیمار شد به عیادتش بری، اگر مرد در تشییع جنازه‌اش حاضر بشی، حتی پس از مرگ یکدیگر رو تنها نگذارید، در بیماری و سلامت در کنار یکدیگر باشید، در سیری و گرسنگی با هم باشید. حالا سوال اینه آیا مدیریت شهری، نوع شهرسازی، نوع تبلیغات اقتصادی و بازرگانی، نوع برنامه‌های صدا و سیما، آموزش پرورش، تعلیم تربیت، اینا واقعا نمیتونه در جهت تقویت این ارزش‌ها در جهت تضعیف این ارزش‌ها باشه؟ و آیا نیست؟ آیا همه نوع شهرسازی‌ها و مدیریت شهری، همه نوع رسانه و تعلیم تربیت نسبت به این ارزش‌ها علی السویه است؟ خب اینا تأثیر میگذاره در این که بگه چه نوع مدیریت شهری اسلامی است و کدام نیست. آیا نوع مدیریت شهری و شهرسازی و ارتباطات، رفت و آمدها، اینا طوری هست که کمک کنه به صله رحم، کمک کنه به این روابط انسانی، کمک کنه به این که به عیادت مریض برید، تشییع جنازهش شرکت بکنید، یا اینا رو مانع بشه، سبک زندگی به سمتی بره که دیگه امکان این کارا کسی افراد احساس کنند دیگه چون امکانی ندارند. فرمود اگر بدانید حاجتی دارد، احتمال بدید حاجتی دارد، پیش از آن که از شما بخواهد به او کمک کنید. فرمودن این میشه سبک زندگی اسلامی، پیوندی که محبت خود را به محبت او و محبت او را به محبت خود گره بزنید. یک فضای عشق و تعاون باید در یک شهر اسلامی حاکم باشه. مدیریت شهری چه تأثیری میتونه داشته باشه در ایجاد این فضا یا تضعیف این فضا؟ و امام صادق سلام الله علیه فرمودند که هیچ عبادتی پیش خدا بالاتر از رعایت حقوق دیگران، حقوق مؤمنین و خدمت به اونها نیست. شاد کردن اونها بالاترین عبادت است، البته اگر برای خدا صورت بگیره، نه با غرض و مرضهای دنیوی و خودخواهانه. و این قبیل روایات و آیات کریم قرآنی در این باب به خصوص ما بسیار داریم. این آیه که می‌فرماید رابطه بین مؤمن و مؤمن رابطه اخوت است، شما برادر و خواهرید. این اخوت در نظام شهری و مدیریت شهری، حتی در معماری و شهرسازی میتونه و باید خودش رو به نحوی نشان بدهد. یا فرض بفرماید در باب حریم خصوصی، حضرت امیر می‌فرمان که در خانه‌ای که در و پرده‌ای نداره و حریم نداره، شب اونجا موندن خوب نیست. یعنی یه حریم شبانی برای خانواده‌ها و خانه‌ها باید باشد. خب این دخالت داره در نوع معماری و در نوع شهرسازی. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل میشه که فرمودن نه فقط خونه خودتون همیشه تمیز و جارو شده باید باشد، هومه و اون حریم خونتون رو هم همیشه پاکیزه نگاه دارید. و فرمودن شبیه نشوید به یهودان که خونه هاشون رو تمیز نمی کنن و معمولا خونه و محلشون تمیز نیست. یا از حضرت امیر روایت میشه که خاکروبه خونه و زباله خونه رو شب در خانه نگه ندارید، حتما هر شب همه خونه ها از زباله خالی و پاک باشند. امام باقر علیه السلام می‌فرماد خانه‌ای که تمیز نیست، کثیفه، اهالی خانه رو پریشان می‌کنه، تعادل روحی رو از اونها می‌گیره، علاوه بر این که بیماری جسمی می‌آره. از رسول خدا روایت میشه که صلوات الله علیه و آله فرمودن که می‌دانید از جمله خانه‌های شیطان کجاست؟ محله شیطان کجاست؟ اون جایی که عنکبوت تار تنیده. خب یعنی محله‌ای و شهری و خانه‌ای که تار عنکبوت درش هست، یعنی به سر و روش دستی کشیده نمیشه، مرتب تمیز و تنظیف نمیشه، مدیریت نمیشه، پیامبر میفهمن اون خانه، اون محله، اون شهر، شهر شیطانه. محله‌ای که مجمع زباله است و تار عنکبوت تنیده، یک شهر مرده، یک خانه آلوده و مرده است، اینا در سبک زندگی و معماری و شهرسازی اسلامی جایی نداره. میفرماد امام صادق علیه السلام می‌فرماد ظرف آب و غذا حتما درش بسته باشه و هیچ وقت در اینها رو باز نگذارید. خب مسئله نظافت و بهداشت در مدیریت شهری یک اصل 100% اسلامی است. در روایت از امام باقر علیه السلام نقل میشه که تنها در خونه نخوابید. یعنی مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر به سمت این باید بره که خونه‌های مجردی، اتاقایی که افراد، مگر اونایی که مجبورن، و الا روال و سبک نشه که خونه هایی باشن که تو هر خونه یک نفر یک نفر افراد جدا دارن زندگی میکنن. فروپاشی خانواده ها، سرد شدن رابطه ها، گسترش عذوبت و تجرد، نوع معماری دخالت داره در این مسئله. بنابراین اگر همفکری و تأمل در منابع عقلی و نقلی اسلامی بکنیم و از اون طرف به عقل ابزاری و تجربی و تجربه های معماری و شهرسازی دقت بکنیم، به مناسبات و اقتضائات جامعه و شرایط خودمون به لحاظ اقتصادی، به لحاظ محیط، به لحاظ زیست محیطی، به لحاظ حتی اجتماعی و بین الملل، به لحاظ گردشگری، به لحاظ مناسبات اخلاقی حقوقی اسلامی در جامعه، و با ملاحظات امنیتی و رعایت حریم های عمومی و خصوصی و انواع مباحث، اگر یه هم‌اندیشی وسیع جدی در دستور کار بگذاریم به جای مجادلات بیهوده شخصی و باندی، و خواهیم دید چقدر موضوع برای اندیشیدن در مسیر تمدنسازی اسلامی معاصر و ساختن جامعه و شهری و معماری با ترکیب عقلانیت و معنویت و عدالت در زیر نور وحی و توحید با استفاده از تجربه های مثبت جهانی ولی در چارچوب انسانشناسی اسلامی چه کارهای بزرگی برای انجام دادن در پیش است و چه کارهای بزرگی میتوان انجام داد. امیدوارم این بحث در بورس گفتگوهای حوزوی و دانشگاهی ما و مدیریت‌های شهری و شوراهای شهر و روستای ما و رسانه‌های ما قرار بگیره و در این مورد همچنان بیندیشیم، بگوییم و بشنویم و به جمع‌بندی‌های دقیق‌تر و جمعی‌تر و عملی‌تر